بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح می‌کنیم. در این شب فرخنده و مسعود میلاد با سعادت حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین ادامه آیات رو تعقیب می‌کنیم با آنگاه اشاره به مناسبت. دیشب بیان شد که آیه دین طولانی ترین آیه قرآن کریم است و مجموعه مطالبی که در این آیه بازگو می شود همه نکاتی است که انضباط اقتصادی اجتماعی رو خداوند در لابلای اون تعلیم می فرماید. نکته هایی که اگر رعایت شود بسیاری از منازعات و کشمکش ها در میان مردم از بین خواهد رفت. نکته های دقیقی که جنبه آموزشی دارد و می تواند بسیار کارگشای در زندگی اجتماعی باشد. اشاره کردیم که خود دین به معنای اشتغال و ذمه به ما یتعلق و بالغیر، هنگامی که تعهدی انسان بر دوش خودش میپذیرد و منعقد میکند نسبت به دیگران، اینجا تحقق دین است به اصطلاح فقهی و حقوقی. و این جمله رو هم اشاره کردم که ما ابتداعاً هنگامی که پا به وجود میگذاریم به اصطلاح حقوقی و فقهی، ذمه ما و دوش ما از دیون بری است. ما دینی به کسی نداریم ابتداعاً، اونگاه به تدریج این دین برای ما دست میدهد. ممکنه به ذهن بعض از دوستان عزیز آمده باشد که خب ما هنگامی که پا به دنیا میگذاریم که دنیایی از دین داریم، ما متعهدیم و ما واقعا به تعبیر همون عرفی عامیانه مدیون و به تعبیر دقیق حقوقی مدینه نسبت به حداقل آن بانوی بزرگواری هستیم که 9 ماه ما رو تحمل کرده است با تمام سختی ها و دشواری ها. ما مدین اون پدری هستیم که به هر حال از وجود او ما شکل میگیریم. اما عرض میکنم اینها دین نیست به معنای حقوقی. اون دینی که الان صحبت اون میکنیم دین اقتصادی است. آیا ما در قبال این حقی که مادر یا پدر بر عهده ما دارن، ما یه عدد و رقم مشخصی رو بدهکار اینها هستیم که باید به حسابشون بریزیم؟ خیر، ابدا چنین چیزی نیست. اون دینی که الان صحبت اون داریم و اون تعهد، تعهد اخلاقی نیست، تعهد حقوقی اقتصادی مالی است. اون که در ذهن شما می آید اون یه تعهد اخلاقی است که انسان دین دارد نسبت به پدر و مادری که در وجود او نقش دارند و ممکنه خیلی چیزهای دیگر رو هم در کنار اون زمینه کنیم. بنابراین ما وقتی که مراحل رشد رو طی می‌کنیم، ابتداعاً تعهدی که ما پیدا می‌کنیم به حقوق مردمان است، حق الناس تا زمان تکلیف و مرز بلوغ، اونگاه حق الله دین الهی بر دوش ما می‌آید، اما ابتداعاً دین مردمی است. برای تثبیت این دین قرآن پیشنهاد داد که همیشه هنگامی که تعهدی اجرا می شود، حالا این دین ممکن تحت یک قرارداد بیع مدت‌دار باشه، نسیه باشه، ممکنه تحت قرارداد یک بیع و خرید و فروش سلف و سلم باشه، ممکنه در قبال وام گرفتن و وام استاندن باشد. اگر این چنین است، به هر شکلی که این دین تعلق می گیرد، این رو مقید به مدت و اجل و زمان بکنید، اون هم زمان شفاف. دین بدون زمان مشکل زاست. الی اجل مسمى. پیشنهاد دوم این که این قراردادها و این دین رو و تداینتون رو فکتوبو بنویسید. این رو حتما مقید به کتابت باشید. این قراردادها رو مگذارید که اینها صرفا فقط به بیان گفتاری و شفاهی در گنجد. نه، اینها رو حتما مکتوب کنید، سند کنید، که ریشه تمام اختلافات رو میزداید تا حدی. اگر فراموشی آمد، اگر مرگ آمد، اگر طمع ورزی به صحنه آمد و موجب انکار حق شد، شما دارای سند مستندید و میتوانید حق خودتون رو مطالبه کنید. فکتوبو. اما نوشتن کار هر کسی نیست. نوشتن دین و یه سند اقتصادی و حقوقی آگاهی های ویژه‌ای رو طلب می کند. ما متاسفانه گاه مسائل رو سبک می گیریم عزیزان، به خاطر صرفه‌جویی های نابجا. گاهی طرف سر کیسه رو اونچنان گشاد می کنیم که خدا می داند، اما از یه طرف مضیقه هایی و سختی هایی رو صرفه‌جویی هایی می کنیم که ابدا صحیح نیست و روا نیست. برای اینکه یه مبلغ یه عددی صرفه‌جویی بشه، گاه ممکن است اینکه مشکلی نیست، ما خودمون می‌نویسیم. این آقازاده به حمدالله سواد راهنمایی تحصیلی دارن، میتونن برای ما بنویسن و کفایت میکنه. نه، این چنین نیست. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. یه کاتبی بنویسد این رو، یه کسی که توانایی نوشتن درست دارد، آشنای به شروط متعاملین، متعاقدین، عوضین، شروط ضمن عقد، شروط فاسد، شروط مفسد، یه بار فقهی و حقوقی داشته باشه این کسی که می نویسد این رو، و بداند با کوچکترین جملاتی که شما در یه سند و یه قرارداد می نویسید، مسیر این قرارداد رو اصلا عوض می کنید. و با اون دقت و انضباطی که اهل این معنا قلم به کاغذ می روند و یه سندی رو می نویسند، پیشبینی همه اختلافات آینده رو می کنند. و خود این سند گویاز فردا مقابل میز قاضی در یه محکمه حل اختلاف کاملا راهگشای برای ما خواهد بود. پس کاتب بنویسد. کاتب هم به عدل بنویسد. برای کاتب فرقی نمی کند صاحب دین و اون بدهکار دین، بالعدل. ولا یعب کاتبونن یکتوبه کما علمه الله. همون گونه که خدا تعلیم داده است این کاتب بنویسد، یعنی به شیوه های مشروع و دقیق و قانونی، یا اینکه ای صاحب کرامت شکرانه سلامت است، بالاخره در قبال اون چه خدا بو آموخته است، اون هم قلم رو به کاغذ بیاورد بنویسه. اما از این استفاده کردیم که رایگان و مجانی نوشتن نیست، ولو این ممکنه یه واجب نظامی باشه، یعنی از واجباتی که نظام و سیستم اجتماعی رو حفظ میکند. اما واجباتی که لازمه در جامعه پا بر جا بشه، دلیلی بر رایگان بودن اون نداریم. طب و طبابت یه واجب نظامی است، یعنی باید حتما در جامعه طبیبی باشد برای سلامتی جان انسانها، فقیهی باشد برای سلامتی ایمان انسانها، اما دلیلی نداره که این کارها رایگان انجام بشه. تنها جایی که باید کار رایگان انجام باشد و اجرت گرفتن بر اون حرام است، این تعلیم واجب دینی، هنگامی که برای شخصی متعین و مشخص باشه که من الان لازم این واجب دینی رو به یک کسی تعلیم بدم. وقت نماز رسیده است، اومده است پیش من میگه آقا این نماز من رو بگو، من الان مسلمان شدم میخوام نماز بخونم، منم تنها کسی هستم که میتونم به این تعلیم بدم. میگم حالا بالاخره این حساب بانکی ماست، انشاءالله عمل بفرمایید تا ما هم تعلیم نماز بدیم. نه، این کار، این عقص و اجرت حرامه و کسی نمیتواند چنین پولی رو دریافت کند. خب تا اینجا گفتیم ولیکتب ولیملل الذی علیه الحق. اون کسی که حق بر عهده اونه، اون املا کنه، یعنی اون بگه چی بنویسید به اون کاتب و دقیقاً بازگو کند و مطلب رو درست. اما از اینجا ادامه بحث. ولیتق الله حربه. در نوشتن این مسائل و این اسناد این چنینی و تعهدات، خدای رو در نظر داشته باشید و تقوای الهی رو پیشه کنید. همان گونه که دیشب هم اشاره کردیم عزیزان، به طور کلی مسائل اقتصادی گزندگی دارد، طمع ورزی در پس آن دیده می شود و لغزش انسان ها در مقولات اقتصادی بسیار زیاد است. بسیار امتحان خوبی است، محک و عیار جالب توجهی است برای تشخیص تقوای انسان ها به دبستان های اقتصادی که اینها چگونه عمل می کنند. لذا در نوع این مطالب خداوند دستور به تقوا و احتیاط می ده، ولی یتقی الله ربه با دقت کامل، ولا یبخس منه شیئا، و از این حق و دینی که می خواهد تعلق بگیره در این تعهد و بدبستان اقتصادی چیزی را بخس نکنید از مردمان. این تعبیر از تعابیر خیلی قابل توجه قرآن است. در بعض از آیات دیگر داریم ولا تبخس الناس اشیاءهم، چیزهای مردم رو، کالا، باها، خدمات، هرچه هست، اینها رو بخس نکنید. من این کلمه رو یه قدری باز کنم. واژه بخس در لغت به معنای فروکش کردن و نقصان، کاستن از یک چیزی رو بخس میگن. منتها کاستن و کاهش یک چیز گاه جنبه اثباتی داره، مثبت، گاه جنبه منفی دارد. یعنی شما وقتی که در این مسیر دارید حرکت میکنید، این حد اکثر سرعت رو نوشته است 90 کیلومتر، شما دارید عرض به خدمتون 100 تا تیه طریق میکنید، خب میکاهید. این بخشه؟ نه، این کاستن به جاست. میایید این سرعت رو زیر 90 قرار میدید، 80 میرید، با یه امنیت بهتری حرکت میکنید، کمتر از این هم میرید، 70 میرید. این بخش نیست، این کاستن. حالا من تو همین مثالی که زدم پیاده میکنم، اگر شما خط سرعت رو گرفتید، اومدید سرعت رو کمتر کردید روی 40 و 30، این ماشین ها پشت سر شما مانده اند و اینها دارن هی اعلام میکنن به شما مسیر رو باز کن، شما میگید ما میخواییم احتیاط کنیم، اینقدی با ملاحظه را بریم رانندگی کنیم. این بخشه، یعنی شما با این کاستن چکار کردید؟ ظلم به دیگران میکنید. نام این بخشه. بخش یعنی کم کردن از یه چیزی، حالا ممکنه از ارزش یه چیزی باشه، اما به گونه ای که مستوجب ظلم به دیگران باشد. و این در باب بدبستان های اقتصادی خیلی مهمه. ولا تبخس الناس اشیاءهم، اگر یک کسی برای شما کاری انجام داده، من عذرخواهی میکنم که این کلمه عامیانه رو به کار میبرم، کوچه بازار میگوین تو سر کسی زدن یا مال کسی زدن، این میشه مفهوم عرفی بخس. اگر یک کسی براتون یک کاری انجام داده، بخس نکنید، اون ارزش واقعی اون کار رو پاس بدارید و قبول کنید، این رو به شیوه دیگری رفتار نکنید، نگید حالا این چیزی نیست و اونچنان است و شروع کنید به ابتراشی. نه، اگر جنسی رو میخواید از کسی بخرید، ممکنه اون فروشنده در یه شرایط اضطرار باشه، این اومده از این نقاش، این نقاشی زیبا رو کشیده اما الان مونده برای احتیاجات زندگیش، این سرپنجه هنرمند، این قالیباف در اون شرایط سرد و گرم زمستان و تابستان پای دار قالی نشسته و این قالی رو تار وجودش رو زده است و این رو بافته است، این تار و پود رو، حالا الان گرفتار برای ضروری ترین مسائل زندگی و حاجت ها و نیازش. خب حالا شما دیگه اینجا میاد و این رو به قیمت یه پلاس و جلد زیر پا میخرید از دست این فرد، نام این چیست؟ این بخس است، این حرام است، این خیانت به مردم است. ولا تبخس الناس اشیاءهم، این رو به قیمت بخرید، این رو به بها واقعی بخرید، ببینید این چه زحمتی کشید است این کشاورز، این محصول برای این چگونه تمام شده، اما شما الان که میبینید روز حاجت اون و نیاز او و گرفتاری اون، این رو به یک پنجم قیمت میخرید، نام این بخشه. لا تبخس الناس اشیاءهم، ببینید اگر این قاعده حاکم باشه در جامعه چقدر تفاوت میکند چرخش های اقتصادی. فرمود در اینجا خداوند سبحان ولا یبخس منه شیئا، بخس نکند، ولا یبخس منه شیئا، این کسی که میخواد بنویسد و این کاتب و اون کسی که میگوید این قرارداد معامله رو، همه چی رو درست رعایت کنند و هیچ چیزی از حق کسی نکاهند. فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، حالا در این عقد قرارداد اقتصادی اون کسی که دین برش تعلق میگیرد، فإن کان الذی علیه الحق، حق به عهده اینه، باید این حق رو ادا کند، اگر این خودش الان یه شرایطی دارد، یه انسانیست که سفیهه، این سفه دارد، سفاهت به معنای کاهش سطح هوشمندی و عقل است، اون و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، قرآن این رو به کار میبرد. چی هست؟ ملت و راه ابراهیم روی برمیگرداند به این خوبی. اون کسی که سفیه هست نفسش، یعنی کاهش سطح عقل دارد، به تعبیر عرفی ما سبک مغزی دارد، مثلا چنین انسانی. فرمود اگر اون کسی که حق بر عهده او سفیه باشه، اگر این اون هوشمندی لازم رو ندارد، او ضعیفن، یا یه انسانی است که نه حالا ضعف عقل داره، ضعف فکر داره، ضعف وجودی دارد، او لا یستطیع، یا اصلا در حدیه که ممکنه الان دچار یه جنون شده، کاملا این کاری از او بر نمی آید، استطاعت نوشتن یا گفتن درست نداره. اینجا نگذارید این قرارداد تنظیم بشه، الا این که انیوم نمی تواند این کس فلیوم للولی یهو بالعدل. اینجا حتما در اجرای این قرارداد این انسانی که توان درست اقتصادی نداره حاجت به یه ولی داره، یه ولی یا صاحب اختیاری باید بیاد در کار این و این قرارداد رو تنظیم کند. چقدر قرآن به دقت رفع مشکلات و منازعات بعدی می کند عزیزان، نکاتی که خداوند بر خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می فرماید که واقعا جامعه رو یه امنیت اقتصادی میده اگر دقت بشه این نکات و جلوه ها. خب اینجا ولی کیست؟ به طور کلی استعذار دارید ولی اینکه کسی بتواند از دیگری صاحب اختیاری بکند. اولا ما یه ولایتی داریم که الله ولی الذین آمنوا، اون ولایت تکوینی تشریعی به تمام معنا از آن الله تبارک و تعالی است. اما این ولایت به این معنای ولایت تشریعی حقوقی، این اختیارات این چنینی، پنج طبقه در اسلام داره که اینجا هم این پنج تا ممکنه مراد باشه. ولی اول که ولایت اون قهری است، یعنی دست ما نیست، ما خودمون تعیین نمی کنیم، پدر و پدر بزرگند، الاب والجد، ولایت اب و جد، اینها قهری است. یعنی پدر نسبت فرزند خودش ولایت داره تا سن صغر، تا سن قبل از بلوغ. پدر بزرگ هم در نبودن پدر ولایت داره، منتها ولایت پدر و پدر بزرگ ارضی نیست، اینها در کنار هم اعمال ولایت نمیتونن بکنن، ولایتشون طولی است. اگر پدر باشه مانع اعمال ولایت و اختیارداری پدر بزرگ خواهد شد. پس گروه اول اب و جد، پدر و پدر بزرگ، اینها میتوانن اعمال ولایت کنن، میتونن مال این فرزند 7 ساله رو بفروشن، سند بزنن، بنویسن و بدبستان کنن. گروه دوم اون وصیی که پدر و جد تعیین میکنن، یعنی این پدر در وصیت‌نامه‌اش مینویسه که من برای فرزندانم فلانی رو به عنوان ولی تعیین میکنم که این تصرفات مالی اینها رو انجام بده، میشه وصی اب و جد، وصی منصوص، تعیین شده و مشخص، آقای زید رو تعیین میکنن به عنوان که این کار رو انجام بده، این میشه ولی طبقه دوم. ولی طبقه سوم حکومت، الولایت بالحکومه است، یعنی وقتی اون پدر و جد نیست و به نس کسی رو تعیین نکردن، اینجا حاکم شهر به صحنه میاد. این چه از اون شؤوناتی که گاه به عنوان شاخه‌ای از ولایت فقیه مطرح میشه. یک کسی است الان این رو اداره سرپرستی دادگستری مثلا تعیین میکند، یک کسی رو که بیاد و اموال این یتیم رو به عنوان به اصطلاح ولی اعمال نظر کنه. حاکم شهر ذم امین میکند، یه امینی رو تعیین میکند، میاد در اعمال این، در اموال این کودک تصرف میکنه، بدبستان میکند. پس گروه سوم ولایت به حکومت. چهارمین گروه عدول المؤمنین، یعنی معتمدین اجتماعی. اگر اون ستای قبلی نبود، نوبت معتمدین اجتماعی میشه، اونهایی که در جامعه یه وزانتی دارن، یه به اصطلاح جایگاه شخصیت بالایی دارن و به نوعی دیگه از خیلی مسائل دورند. خب گاهی سن است و جوانی هست و شور و شر بعضی از مسائل، نه، یه تعبیر رو عزیزان آذری زبان دارند، اینها به اونهایی که مقداری در جامعه بالاخره جا افتاده ترن، یه تعبیر ویژه رو به کار میبرن، میگن آق سقال. آق یعنی سفید، سقال هم که ریش است، آق سقال یعنی ریش سفید. این همین تعبیر ریش سفید خود ماست. خب یعنی چه؟ یعنی اون کسانی که ریش سفید شدن دیگه اینها طمع در مال دیگران ندارن، اینا هر کار میخواستن به حمد الله تمام شده است و آرد رو بیختند و علک رو آویختند. دیگه از اینها گذشته است. به این ریش سفید ها بالاخره میشه اعتماد کرد. اینا میشن گروه چهارم، اینا هم ولایت دارن. اگر صغیری است در این جامعه و کسی نیست امورات این رو اداره کنه، اینها میتوانند اعمال ولایت کنند. و خلاصه کار اگر هیچ کدوم از اینها نبود، کار حتی به فساق المؤمنین هم میکشد بعد از عدول المؤمنین. بالاخره اونهایی که یاب شسته ترن بیان دو این کار رو انجام بدن و این قراردادها رو تنظیم کنن، این بدبستانهای اقتصادی شکل بگیره. ما پنج طبقه به عنوان ولی داریم. فرمود فلیمل ولیه بالعدل، این ولی بیاد و این سند رو امضا کنه. اگر این سفیه مجنون نمیتوانه، نگید نمیخواد، نه، حتما یک کسی بیاد و این سند قرارداد رو درست بنویسید. اما در حین نوشتن این قرارداد فقط به نوشتن بسنده نکنید. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، حتما مقید باشید که به استشهاد بگیرید، یعنی طلب شهادت کنید از دو شهید از مردانتون. خیلی طبعا اینا دیگه همون قواعد بیستگانه بیست و چندگانه ایست که دیشب میگفتم، تا الان نفش نهتاشو گفتیم، از قواعد فقهی و حقوقی که جزء قوانین جاری ماست الان، گذشته از مباحث فقهی اون، دقیقا در کتاب حقوق ما اینها وارده. فرمود واستشهدوا شهیدین من رجالکم، طلب شهادت کنید از دو شهید از رجالتون. کلمه شهید همون شاهده، همون گواه. ریشه این کلمه شهادت به معنای حضور است، در یه جا حاضر بودن و صحنه ای رو گواهی دادن، این شهادته. منتها گاهی کلمه شاهد داریم، گاهی شهید داریم. شاید فرق اینها با هم این باشه، اگر کسی در مرحله اول میاد یه صحنه ای رو میبینه میشه شاهد، بعد که زمان میگذرد میشه شهید. این همون زیبایی فرق بین اسم فاعل و صفت مشبهه در کلام عربه، که اولی دلالت بر حدوث داره، دومی دلالت بر استمرار داره. اول صحنه ای رو دیدم قبلا نبود، حالا میبیند، شاهد این صحنه است. حالا که مدتی میگذره میشه شهید، یعنی وقتی این آگاهی در وجودش تثبیت میشه میشه شهید. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، از خود تعبیر اینطور استفاده میشود که اولا ما در نوع این تعهدات اقتصادی کار به یک شاهد درست نمی شود، ما دو شاهد می خواهیم، پس تعدد شهود لازمه، دو تا شاهد باید بیان پایین سند رو امضا کنن و حاضر باشن که این قرارداد داره تنظیم میشه، دو شاهد. بعد فرمود من رجالکم، از کلمه رجال و رجولیت مشخص میشه جنسیت در اینجا مطرح. اولا اگر رجال است پس سبیان و کودکان نیستند. اینجا برای شهادت باید کسی بیاد که صدق رجل برون بکنه، یعنی به بالاتر از سن بلوغ رسیده باشد. دو، سوم فرمود من رجال کم، رجال خودتون. این کم یعنی چی؟ یعنی شما مؤمنین، پس شاهد باید چی باشه؟ مسلمان و مؤمن باشد. ما بحث در یک کشور اسلامی و شرایط جامعه اسلامی داریم، باید در اینجا یه انسان مسلمان بیاد شهادت بده و شهادت کافر مسموع نیست، این کافی نیست. من رجالکم. فرمود فئن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا، هنوز شرایط دیگه هم داره که حالا در لابلای اینها خداوند بازگو میکنن. حالا اگر آمد و فئن لم یکونا رجلین، شما دو مرد نبودن که بیان شهادت بدن، فرجل و امرأتان، اینجا یه مرد بیاید و دو زن بیایند برای اقامه شهادت. این بحث رو ما در جای خود مفصل مطرح کردیم عزیزان، که تفاوت شهادت زن و مرد در قرآن چرایی اون چیست. استنظار دارید در بعضی از موارد به طور کلی در اسلام شهادت زنان مقبول نیست، مانند باب قتل و امثال اینها. در بعضی از موارد شهادت مردان به هیچ وجه ملت وجوه به کار نمی آید، فقط شهادت زنان مورد قبوله، اونم در اموری که مربوط به خود زنها میشه، امور خصوصی از بانوان و زنان است. مردان مدخلیتی ندارن، شهادتشون هم مقبول و مسموع نیست. در یه مواردی است که اینها کنار هم می آیند و شهادت میدن. دقیقا اینها تفکیک شده، اینطور نیست که میگیم همه جا شهادت مثلا مرد برابر با زن نیست یا هست، نه. بعضی از موارد اون شهادت مقدمه، بعضی شهادت زن مقدمه، در بعضی از موارد یک شاهد مرد دو شاهد زن، اینها متفاوته و یکسان نیست و به دقت و ظرافت در فقه اسلام اینها تدوین شده است. در اینجا فرمود اگر شما دو شاهد مرد نداشتید، یک شاهد مرد بیاد و امرأتان، و اونگاه دو زن میتوانند به شهادت بیان و این اسناد رو به تعبیر ما امضا کنند، مثلا شاهد باشند. قید بعدی برای این شهدا این است که ممن ترزون من الشهدا، اینها از کسانی باشند که ترزون، شما اینها رو ازشون راضی هستید، رضایت دارید. یعنی چی رضایت دارید؟ یعنی اینها رو میپسندید، اینها مقبول شخصیتشون. حالا چه رضایتی؟ نفرمود چه رضایتی قرآن؟ آیا اینجا رضایت عملی است، رضایت اعتقادی است؟ در بعضی از موارد مثل باب نماز جماعت، امام جماعت باید یه شخصیت مرضی باشه، یعنی قابل قبول باشه. از چه جهت؟ هم از جهت عملی، هم از جهت علمی. یعنی هم رفتارش یه رفتاری باشه که ببینید این اهل کبیره نیست، اصرار بر صغیره نمی کنه، خلاف مروت هم انجام نمیده. شما اگر از یه انسانی دیدید این گناه کبیره ندارد، هیچ کسی شاهد نیست که این نعوذ بالله شرب خم کرده باشه، از این کسی ندیده است که ببینید آه تو هر مغازه‌ای که می نشیند و هر معامله‌ای که انجام میده 10 تا دروغ میگه، اصرار بر صغیره دارد مثلا، نه اینو کسی. خلاف مروت هم انجام نمیده. برای عدالت امام جماعت نباید خلاف مروت داشته باشه. یعنی یه چیزهای شأن یه امام جماعت نیست. مثلا فرض بفهمید نمیدونم عرض به خدمتون لباسشو بندازد، عباشو بندازد رو دوششو، سود بزن از کنار خیابون مثلا دوان دوان، این دیگه بالاخره حالا میگن این خلاف شأن مثلا این مروت امامت. فرض کنید این رو میگن مضر به عدالت، این مرضی نیست. یعنی عدالت رفتاری در کنار این عدالت اعتقادی هم مطرحه. میگن امامی باشه که عقیده اون هم عقیده قابل قبولی باشه، نکنه اعتقاد به یه فکر اولیتی دارد، نیاز به یه چیز خاصی، فکر خاصی داره و یه شبه اولاقایان یه شزوزات، یه انحرافات فکری در عقیدش وجود داره، نه این به درد امامت نمیخوره. باید هم از جهت فکری و اعتقادی و هم از جهت عملی مرضی و مقبول باشه. اما در باب شهادت کار آسان‌تره. شهید، شاهد اون کسی که انحراف رفتاری نداره، ما ازش بدی ندیدیم، نه دروغی دیدیم، نه خیانتی دیدیم، نه ظلمی دیدیم، این میتونه الان بیاد به عنوان شاهد. حالا این ممکنه یه فکرهایی برای خودش داشته باشه، این دیگه مضر نیست، این دیگه مخل کار ما نخواهد بود دیگه. ما اینجا انگیزاسیون و تفتیش عقاید برای شهید نداریم که بیاین تمام جزئیات فکری سین جیم بعد بخوام اینها رو بررسی کنیم، نه، این همین مقدار که شناخته شده باشد و مقبول باشد کافی است برای این. فرمود ممن ترزون من الشهدا. خب حالا چرا ما شاهد متعدد لازم داریم؟ میگیم دو تا شاهد بدن شهادت بدن، یا یک مرد و دو زن شهادت بدن. فرمود ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. این تعدد شاهد لازمه، چه در مورد شاهد مرد چه در مورد شاهد زن که دو شاهد بیان، چون اگر یکی از شهود چیزی رو فراموش کرد، فردا روزی که به کار آمد اون دیگری هم فکری میکنن، یاداوری هم میکنن و مشکل حل میشه. حتی به این ریزکاری ها هم قرآن توجه داره و تذکر میدهد. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. خیلی نکته زیبایی اینجا مطرح میشه. و نباید ابا کنن، استنکاف، خیشتنداری کنند این شهدا. این کلمه رو من چون هی تکرار کردم یه جمله‌ای رو عرض کنم. ببینید اینجا خداوند به گواهانی که در یه صحنه میان یه قرارداد اقتصادی رو گواهی میکنند شهید میگوید، شهدا میشن اینها. این استعمال قرآنی است. این که ذهن عزیزان مشهور است و الان این میلاد فرخنده‌ای هم که امشب شب مسعود ولادت اون بزرگوار است با عنوان سید الشهدا نامگذاری میکنید، اون شخصیتی که ختم له به شهاده، خداوند به تعبیر حدیث لوح ختم کار او رو به شهادت قرار میدهد، این سید شهدا دوران و سالار شهیدان، این تعبیر شهید و شهیدان و کشته شده در راه خدایی که ما به کار میبریم، این تعبیر و اصطلاح قرآنی نیست، این اصطلاح روایی است. در روایات معصومین، در کلمات نورانی خود خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. و ائمه علیهم الصلاة و السلام به کشته شده در راه خدا شهید گفتند. شهید اول من یدخل الجنه الشهید، مثلا تو روایات فراوان داریم، اولین کسی که به بهشت با میگذارد شهید است به این معنا، یمین زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. این انسان رو در روایات شهید میگن. اما در قرآن القتلا فی سبیل الله ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، در قرآن القتلا فی سبیل الله، جان باخته در راه خدا، به خون تپیده در راه خدا، تعبیر دیگری است. فرمود ولا یعب شهدا اذا ما دعوا، هنگامی که این شهدا و گواهان خوانده میشوند نباید اینها استنکاف کنند. اینو من یه نکته خاصی رو بگم. ببینید، یه وقتی اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، در سوره شریفه حجرات این که انما المؤمنون اخوه، حقوق اخوت رو ما خواندیم، با عزیزان بررسی کردیم، هست این در گفته‌ها و در نوارها و بحث‌ها هست. سی حق للمسلم علی المسلم ثلاثون حقا لا براءه الا بالاداء بالعفو، لا براءه له منها الا بالاداء بالعفو. هر انسان مسلمان نسبت به اون مسلمان دیگه 30 تا حق داره. اینا حقوق اجتماعی است، بگید حقوق مدنی دینی است. اینها این 30 حق باید ادا بشه، یا باید هم رو ببخشن و عفو کنن. خیلی جالب است اینها. یکی از این حقوق پذیرش شهادت، تقاضای شهادت، یعنی وقتی که این مؤمن از اون مؤمن تقاضا میکنه، میشه بیای اینجا این صحنه رو ببینی و ببینی چی شد، چه صحنه پیش اومد، بیا این رو ببین و برای ما شاهد باش. پذیرش شهادت، این که انسان صحنه شهادتی رو ببیند، این یکی از حقوق مسلمانی است. و هم میگن بالاخره این رو کوتاهی نکنن، بیان. ممکنه ظلمی داره در حق کسی روا میشه، شما ببینید این صحنه رو ببینید، تا کروکی به هم نخورده است، بیاید شما شاهد این ماجرا و صحنه باشید که فردا روزی به کار می آید. این رو میگن تحمل شهادت، یعنی صحنه شهادت رو دیدن و قبول شهادت. خیلی از فقها میگن اینم واجبه، یعنی این که انسان وقتی اومد یه برادر دین گفت بیا عزیز من اینجا شهادت بده برای من، یعنی بیا این صحنه رو ببین، میگن واجبه. اما خیلی از فقها، باز جمع دیگری از فقیهان، اون مرحله دوم رو میگن. دقت کنید، حالا شما این صحنه ای رو دیدید، این به چه کار میاد؟ اصلا شما این صحنه رو اومدید، فردا اختلافی پیش اومد، نزاعی پیش اومد، کار به دادگاه و قاضی کشید، قاضی میگه تو اون شهودتون رو بیارید، احضار شهود میکنن. حالا میاد پیش شما میگه فلانی شما خاطرت هست سال قبل این صحنه رو، حالا بیا دادگاه برای من شهادت بده. میگید من حال ندارم، من به دادگاه نمیام، این خلاف شرع است مسلم، این خلاف اخلاق مدنی و اجتماعی است. یعنی اگر شما یه چیزی رو برای مؤمنی دیدید و شاهد بودید، اینجا جایی است که اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اینجا جایی است که اگر از شما طلب کردن برای ادا حق، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اینجا باید به وصیت امیرالمؤمنین عمل کرد و برای دفاع از حق ذی حق به صحنه دادگاه رفت و شهادت داد. این میشه قبول شهادت. اون مرحله اول اداء شهادت، این تحمل شهادت، این اداء شهادت، این دومی. حالا آیا هر دو واجبه؟ یه قدری اینو با تأمل میگیم، با تشکیک میگیم، اما دومی حتما واجبه. اگر ما یه صحنه ای رو دیدیم، دیگه نمیشه این رو فراموش کنیم، باید این رو قبول کنیم، بریم به دادگاه و بپذیریم برای اداء حق یه مسلمان شهادت بدیم. فرمود ولا یعب شهدا اذا ما دعوا، اینها کوتاهی نکنن و کارشون رو انجام بدن، این شهدا، هنگامی که از اینها طلب شد و خوانده شدن. ولا تسعموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله، توصیه میکند قرآن همه ما را مسلمانان. این توصیه هایی که به شما میکنیم در مورد نشستن نوشتن این تعهدات حقوقیتون، این بده بستان ها و معاملاتی که با هم دارید مکتوب باشه، زمان داشته باشه، شما بیایید و این رو بر خودتون لازم کنید که در تمام تعهدات مالیتون این کار رو بکنید. یعنی شما در کوچکترین دینی هم که ایجاد میشه این رو بنویسید، زمان بندی کنید، نگید این که ارزشی نداره، این که چیز کمی است، حالا داد نداد، نداد شد شد، نشد نشد. نه، شما اگر کوتاه آمدید، اگر مسامحه در مسائل اقتصادی کردید، بعد کم کم این به موارد بالاترتون هم تسری پیدا میکنه، در مسائل کوچک کم کم به مسائل بزرگ. و بعد میدونید مسائل کوچک اختلافات بزرگ ایجاد میکنه در جامعه. پس ولا تسعمو، تسعمو از ماده سعامت به معنای ملال و خستگی، نخسته نشید، دلگیر نشید، حتما مقید باشید حقوقی کار کنید، جدی و اصولی کارتون رو انجام بدید، تعهداتتون رو. ولا تسهموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا، فرقی نکنه براتون چه یه معامله کوچه منزلی معامله میکنید، یه ماشینی معامله میکنید، یا دوچرخه معامله میکنید، فرقی نمیکنه. هر چیز کم و زیادی است، این رو بیاید مکتوبش کنید، زمان پرداخت تعیین کنید، دقیقاً این رو قانونی بنویسید، طبق اصول و قواعد بنویسید، تو فرم‌های ویژه باشه، به تعبیر بنده عرض می‌کنم، طبق اون اصول خاص باشه. بعد دیگه چه آسوده خاطری اگر فردا روزی آمدم و من سر رو گذاردم و رفتم، بازماندگان من می‌دونن چه خبر است. و اگر به صحنه قیامت آمد پرداخت حقوق دیگران، دیگه اینجا نمیگن این خانه بوده است، منزل بزرگی بوده است، کوچک بوده، با قول آقایان این هاوس بوده یا هوم بود، اینا فرقی نمیکنه دیگه. اینجا جاییه که به شما چی میگن؟ اینجا میگن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینجا بحث مثقال ذره دیگه، اینا درشت و ریز نداره دیگه. اونجا همه چیز رو به محاسبه میکشن و این مسائل دیگه درش مدخلیتی نخواهد داشت. ولا تسعموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله. سخن پایانی، زالکم اقصتو عند الله و اقومو للشهاده و ادنا الا ترتابو. من همین قسمت رو بگم، دیگه یه بخش از این آیه میماند که در بحث فردا شب خواهیم گفت که میشه آیه دین در سه گفتگو. فرمود زالکم اقصتو عند الله، تمام این توصیه هایی که کردیم به شما، اینکه دین چگونه بنویسید، سند باشه، کاتب باشه، طبق قرارداد حقوقی باشه، زمان تعیین بشه، شاهد داشته باشد، جزئیات رو رعایت کنید، کلیات رو رعایت کنید، تمام اینها که گفتیم، اقصت عند الله، اینها برای اینه که شما اقصت عند الله رفتار کنید و عمل کنید. این درسته که به قسط کارتون منتهی بشه و پایان بپذیرد. استعذار دارید، واژه قسط، من این رو گاهی در مباحث عرض کردم، از لطیفترین واژگان قرآن است. کلمه قسط وقتی به تنهایی میاد، وقتی تنها میاد یه معنا داره، وقتی در کنار عدل میاد معنای دیگه ای داره. قسط وقتی در کنار عدل میاد میشه یه بخشی از عدالت، یه شکل خاصی از عدالت، فراتر از عدالت. اما وقتی قسط به تنهایی میاد تمام عدلها رو شامل میشه، یعنی حالت عام خاص پیدا میکنه. به این بیان عرض میکنم، خب این در ذهن بارک عزیزان هست، مولوده نیمه این ماه که می آید و شعبان رو به دو نیم می کند، از میان و از میان شعبه های رحمت الهی چهره تابناک او درخشش خواهد کرد. این موعود مولود همه انبیاء الهی و تمام منادیان عدالت، از سرلوحه کار اون است که یملا الله الارض به قسطا و عدلا کما ملا ظلما و جورا. اونجا قسط و عدل رو میبینید کنار هم، هم عدالت هم قسط. از عدل شروع میکند اما به قسط ختم میکند امام زمان علیه السلام. اینجا فرقه، یعنی ببینید قسط یه پله بالاتر از عدالت قرار میگیرد. عدالت کار رو طبق قاعده انجام دادنه، اما قسط از قاعده بالاتر انجام دادن است، طبق واقعیت ها و حقیقت ها و ارزش های واقعی انجام دادن است. گاهی مثال زده شده، شما یه قراردادی با یه کسی می‌بندید، طبق قرارداد هم حقش رو پرداخت می‌کنید. حالا این آقا خیلی آقای خوبی بوده است، بزرگوار بوده است، خدا خیرش بده، کار رو خیلی خوب انجام داده، خیلی بهتر از هر بنای دیگری با کمکاری کرده. میگید خب ما قرار داشتیم و پولش هم دادیم، ما که ظلمی نکردیم بهش. اما اگر این اختلاف کارش و تفاوت کار رو در نظر گرفتید و گفتید اگر هر بنای دیگری می‌خواست این کار رو انجام بده در دو روز انجام می‌داد، اما این آقا در یک روز انجام داد، پس این منصفانه نیست من 10,000 تومان بدم، من 15,000 تومان بدم. لذا شماردید رو این 5,000 تومان دیگه هم گذاشتید، 20,000 تومان دادید. اگر طبق اون قرارداد دیگران میدادید عادلانه رفتار کردید. اما الان که این نکته رو دقت میکنید، اینجا به قسط عمل کردید. قسط اینه، اون ارزش و بهای واقعی رو، یعنی یه چیزی فراتر از بحث عدالت اجتماعی و سوشال جاستی که این چیز دیگری است. این همان است که لیقوم الناس بالقسط. هدف پیامبران الهی جامعه قسط، نه جامعه عدل، فراتر از عدالت و بسیار شیرین و دلنگیز است این پیام. اما خود کلمه قسط دو معنا هم داره ضمناً، یعنی کلمه قسط از الفاظ ازداده. گاهی قسط در لغت عرب به معنای ظلم است، گاهی به معنای عدل است. اینم بدونید گاهی اگر دیدید که و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا، قاسطان هیزم جهنمند، بعد نگید ای که چی شد این که قاسط و قسط و ما که تصورات خوبی داشتیم. بله، قسط گاه به معنای ظلم است. این از اون الفاظ ازدادیه که دو پهلو هستند در کلام عرب و در پارسی فراوان گفتیم خدمت عزیزان. مثلا جون یعنی سیاه و سفید، خیلی کلام اس اس یعنی اقبل و ادبر، آمدن و رفتن رو. و لیل ازا اس اس، یه وقتی میگفتیم بالاخره معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکات بخوانید و در فراز کنید. یعنی چی؟ و این یکات بخوانید و در فراز کنید. سوره آیه شریفه و این یکات رو بخوانید، از چشم حسودان مترسید، در رو هم باز بگذارید، نگران نباشید دیگه، شما پادزهر زدید و مشکلی نیست. نه، گفت پیغمبر با آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. شما هم به این یکات بخونید، هم در رو ببندید. در فراز کردن یعنی هم در رو باز کردن، هم در رو بستن. این چه از الفاظ ازداد در ادب پارسی ما که جناب خواجه رند شیرازی به کار میبرد و میگوید. فرمود زالکم اقسط عند الله، این اقسط در نزد خداست، این به قسط نزدیکتر است و مورد اون اجرای واقعی حقوق میشه و این رو خداوند میپسندد. و اقوم للشهاده، این که این قواعد رو رعایت کنید یه شهادت پا بر جای خوبی باقی میماند. و ادنا الله ترتابو، که دیگه این نزدیکتر به این میکنه کار شما رو، که ریشه بدگمانی ها، بددلی ها، تهمت زدن های به یکدیگر، سوء نیت ها رو برمیدارید در جامعه. یه معادلات خوب، معاملات شایسته، دیگه ریشه هر تهمتی و بدگمانی برداشته میشه. قرآن ریب رو به کار میبره اینجا. ریب همیشه عرض کردیم، ببینید اینجا نمیفهمد زالکه ادنا الله تشک کو، مثلا بحث شک نیست، الله ترتابو ریب. ریب یعنی سوء نیت، بددلی، بدگمانی. دیگه این ریشه این مسائل رو میخوش کند و یه بده بستانهای خوب روان شیرین اقتصادی در جامعه حاکم میشه. حالا اینجا یه استثناهایی وجود داره. لا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. اون چه تا الان عرض کردیم در این آیه دین و طولانی ترین آیه قرآن کریم در این نوبت، حدودا گمان میکنم اگر باز هم بشماریم یا انشاءالله فردا شب من موارد رو یک به یک با شماره خدمت عزیزان تذکر بدم، حداقل تا اینجا 14-15 دستور و قانون و قاعده حقوقی مطرح شد. تا اینجا، هنوز بعد از این هم یک چند قاعده دیگه میاد و در مجموع یه آیه این که بسیار راهگشا است برای ساماندهی به بدبستانها و تعاملات اقتصادی و آسوده خاطر کردن. این که بالاخره می گفتن با همون ضرب المثل های عامیانه، قدیمی های خودمون، خدای رحمت کند همه اونها رو، که می گفتن نه در خرابه بخوابید و نه خواب آشفته ببینید. می گفتن کار از محکم کاری عیب نمی کند. واقعا خداوند سبحان ما رو دعوت به همین می کنه که کار رو محکم کاری کنیم، در خرابه نخوابیم، تعهدات مالی و اقتصادیمون رو منضبطانه تصویرگری کنیم، اینها رو پایدار کنیم، برای خودمون و برای دیگران مشکلی ایجاد نکنیم در جامعه و یه بدبستان‌های پاکیزه‌ای بین ما حاکم باشد و زودودن همه اختلاف‌ها. خب این تا این قسمت از بحث، انشاءالله ادامه آیه رو فردا شب مزار مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر آیات قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید.